چه شهرت روایی؟ خوب دقت کنید، بحث تعارض روایات. اگر بنا باشه رجوع به مرجحات بکنید، البته اگر نوبت اونجا آزه چون وقت سندید بشه خیلی ها ساقط تعارض بین حجج. از نظر عام شهرت روایی در من چون اینا 10 روایت دال بر من دارن، 1 روایت دال بر جواز. از نظر شیعه به عکس، 8 روایت دال بر جواز، 3 تا دال بر من. شهرت روایت در شیعه میشه جواز، از نظر عامه میشه من. این از نظر روایات، یعنی بحث رو در هر سه نقطه باید حل کنیم: کتاب، سنت و اجماع. اجماع که نیست، اجماع که نیست، وقت عقلم اینجا مطرح نیستون، عقل اینجا کاره نیست، نمیتونی موضوع رو تشخیص. مجامعت ان دوبرن آیا چه حکمی داره از نظر عقلی نمیشه تشخیص کنه. باید بریم سراغ وحی از نظر کتاب، بحثش خواهیم کرد. دو تا آیه مطرحه، استناد شده اونها برای جواز. از نظر سنت بیست و دو تا روایته، 9 تا دال بر جواز، 13 تا دال بر من. مطمئن 9 تای دال بر جواز 8 تاش از طریق شیعه است، 1 از طریق عامه. شهرت از در شیعه میشه جواز، چون روایت دال بر من که 13 تا، 3 تاش از طریق شیعه است، یعنی 8 در برابر 3 قرار میده. از نظر عامه 10 در برابر 1 قرار میگیره. 10 روایت دال بر من، 1 دال بر جواز. لذا عامه حرام میدونن، مجامعت هم دوباره را شیعه جایز میده. منتها در این حال باید به کراهت هم، چون روایت منعر هم داریم، جمع اقتضا میکنه کراهت. خب اینا دیگه باید بخشا شدم تفکیر کنید. اگر بنای جمع باشه، چون اگر تعارض صورت بگیره رجوع مرجحات که دیگه جمع نمی کنن. اگر جمع ممکنه سراغ مرجحات نباید رفت. نما علال فرض اگر جمع عرفی ممکن باشه، که خب حمل بر کراهت ممکنه اینجا، روایت مانر حمل بر کراهت اگر ممکن نباشه سراغ مرجحات بریم، باز مرجحات اتظام کنه جواز. شهرت روایی در نهایت دوارت دال بر جواز. این بحث سنتش به نحو مختصر. از نظر آیات دو آیه مورد استناد قرار گرفته برای جواز. یک آیه نساءکم حرثا لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. اگر این انا معنای من عینه باشه، خوندید تو عدویات، اما ظاهر اینه که انا معنی من عینه نیست، معنی متای متاشه، هر زمان خواستید نه از هر جا خواستید. چون سطرش داره هست حرف کشتار و مرعه، مجامعه با مرعه قبولن اتیان الحرف نیست. بله دوباره اتیان الحرف نیست، میگفت چنگلاقه نکستا اونجا که چیزی به عمل نمیاد. سزا در خود آیه قرینه داریم که اناب معنای مطاست مطاشه، یا لاحقاً آیه مجمل میشه از این حیث لفظ مشترکی توش به کار رفته. اناب معنای من عینست یا معنای مطاست نمیدونیم، مجمله. اگر نچر به این جهت که معنای مطا باشه اون جهت دیگرش معنی من عینه باشه ظهور در اون نیست. این از این آیه. یکی هم آیه ها اولائه بنا که هن اطهر لکم، اینم مورد استناد قرار گرفته که حضرت دخترانش رو عرضه میکنه بر مردان قومش، میگه اینا اطهرن برای شما. حالا کیفیت استناد به این آیه اینه که اونها دنبال مردا بودن، دنبال مجامعت دوباره بودن، پس این اگر دخترانش رو عرضه میکنه یعنی مجامعت دوباره جایزه. اولائه بناتی، این استدلال به این آیه بهتر از آیه قبله. این اگر بنا باشه مقایسه بشه این بهتره، ولی در خود این آیه هم جای بحث داره در سرحد ظهور هست یا نه. اولائه بناتی هن اطهر لکم فانهم کانوا یشتهون الادبار للخروج، که صاحب ریاض فرموده. اینم مورد استناد قرار گرفت. اجماع هم که نیست این مسئله، اختلاف شدید. عبارت ببینید، یجوز استمتاع زوج به ما شاء من الزوجه الا القبول فی الحیض و النفاس و هو موضع وفاق. خب یجوز استمتاع زوج به ما شاء غیر از این مورد الا من شاذ من الاصحاب حیث حرم النظر الى الفرج. نظر الى العورت که خب میگفتیم مکروهه، حدی حرام میدونن، اونم استمتاع به اون نحوه هم میشه ممنوع، استمتاع به نظر. من اخبار ناطقتون دل جواز بزن. نه کلی، بحثش کلیه. نظر الى عورت النساء ادهی حرام میدونن، مشهور قائل به کراهت. و کذا القوف الامه، میگه حالا بحث زوج و زوجه رو مطرح کردیم، بحث مولا و امش هم همینه، مولا و امش.
این استناد به
یعنی میخواید بگید دین اون زمان با اسلام فرق کنه؟
شمال نده دیگه.
بله این سوال خوبیه. حالا برفرض آیه دلالت کنه بر این که در زمان حضرت لوط جایز بوده مجامعت با نساء دوباره، دلیل این نیست که در اسلام هم جایز. این شغل جای ترس داره. مثلا یک بحث داریم که باب استصحاب، بحث استصحاب احکام شرایع سابقه، از اون باب مشکلش حل میشه. احکام سابقه در شرایع سابقه، احکام سابقه شا مثل اینکه این آیه این حکم رو در شریعت لوط اثبات کنه. شک کنیم آیا در اسلام نسخ شده یا نه، تا نسخش اثبات نشه استصحاب میشه، از اون طریق حل میشه. استثناء از اون مای ما شاء گفتیم هر استنتاج میخواد انجام بده غیر از این؟ بعضی از اصحاب گفتن نه، نظر هم جایز نیست مثل مجامعت حین الحیض و النفاس. و الوتی فی دبره ها مکروه کراهتا مغلظه، مجامعت که در دبر زوجه مکروه است به کراهت قلیل من غیر تحریمه. الا اشهر القولین و روایتین، او توضیح از خارج هست کردیم روی این اشهر الروایتین بود، شهرت روایی. شهرت خب منقسم به اقسام سگانه، یک قسم شهرت روایی که یک معنا از چندین طریق نقل شده باشه این میشه شهرت روایی. وقت کردیم روایات داله بر جواز از طریق شیعه 8 تا، روایات داله بر من از طریق شیعه 3 تا میشه شهرت روایی بر جواز. اشهر الروایتین میشه شهرت روایی، اشهر القولین میشه شهرت عملی و فتوایی. البته شهرت فتوایی دیگه اینجا نگه، شهرت عملیه، چون شهرت فتوایی جاییست که فتوای مشهور باشه برای فتواشون مستند ذکر نکنن. همه این مشهورین در این فتوا مستند دارن، شهرت چه عملی. بگم بله، شهرت عملی اینه که روایتی مورد عمل مشهور باشه، مورد اعراض اندکی عمل مشهور. این روایات که هم شهرت روایی، این مطلب جواز که هم شهرت روایی داره، همون روایات مشهور روایتا مورد عمل مشهور فقها هم هست، میشه شهرت عملی. در مقام عمل که میگیم همون استناد و فتواست، میخوان فتوا به جواز که بدن به همین روایات استناد میکنن. این بحث سنتش از نظر اجماع که اجماع نداریم، بحث شهرت اونم شهرت عملیه که روشن با اجماع فرق داره. دیگه حالا روایات رو به همین آدرسی که عرض کردیم مراجعه کنید به مسالک، مفصل آورده جلد 1 صفحه 438 سطر 15 مجموعه روایات رو تقسیم بندی کرد. اشهر القولین هم قائلین نظیر سید مرتضی شیخ طوسی ابن زهره از قدما قائلن به جواز. و ظاهر آیه هست نساء کم حرسن لکم فعت و حرسکم انا شئتم، اگر انا به معنی من اینه باشه، کار کردیم این مجمل لاغل معنای متا، ظهور در متا داره چون حرف عقد شده. البته اونایی که معنای من اینه بگیرن این نکات از نظرشون دور نیست، و با وجود این که در صدر آیه حرسه چطور انا رو معنای من اینه میگیرن. حرف عنوان حرف استعاره، اگر استعاره بود بر قبول صدق نمی کنه. اینا رو چه حساب اینجور معنا میکنن انا رو معنای من اینه میگیرن، شأن نزولیه که برای آیه ذکر شده. البته حالا شأن نزول ها مستنده یا نه نیاد که باید دید، تمون مسالک داره. مرم شاید که عمر آمده بود پیش پیغمبر گفت حلقتون حلق شن، چی کار کردی؟ همین کار. بعد این آیه نازل شد نسا اکم حسن لکم فعت و حسن لکم ان نوشه، میشه هم نزول ها اگر اینا ثابت بشه اون که قدیمه
آخر نفر. اولا واقعا منظره از کشورهای جیلوشی دیرونی داره، بعد من خود کنم که ما جمعه میریم مزرعه این پیمانی که میخواد داره کشت کنه تو مزرعه شکر یعنی نمیشه چون که بگیم صرفا دارم یه مزرعه هست که بره اونجا زراعت کنه خب این آیان هایی که بریم سراغ کنه کشت سراغ کنه دلیل نمیشه فقط داره کشت کنه سراغ
بله اینو درسته اما اگر در صدرش مزرعه باشه صدرش حرفه حرف معنا خاص داره اگر بگه بستانه بله اما عنوان حرف کشتزار وقتی میگی برای سبور داریم داریم برای کشت میره نمیگیم نمیگیم
این آیلایی رو میگه
نمیگیم غلط اون اما ظهور عنوان در اینه بحث و حرف هم همون شما حرف رو بمانای کشتزار بگیر کشتزار رو بر قبول بحث و حرف هم شما اگر یک زمینی داشته باشید سینه کوه برید اونجا میگید رفتم به مزرعه هم فکر کنید
مزرعه رو
خوب دقت داشته باشید سینه یک کوه هنه سنگلاخ هست اونا مزرعه نیست بله اگر یک باقی دارید اونجا رو مزرعه میگید محرف میگید ممکنه اونجا برید برای کشت نرید برای تفریح برید فولا این رو خوب که قسمی دالا بگید این رو خودتون باید محاضره کنید عنوان حرف میخواییم بگیم بر قبول صادقه نه بر دوبار این معناش این نیست که شما میگید حالا پس این معناش اینه که هر وقت داره باید برای کشت داره نه برای تفریح بره ولی به مزرعش بره نه به سنگلاخ جا افتاد وقتی روایت صدیر عن صادق علیه السلام یحرم این یک از روایاتی ذکر میکنه روایات جالبه بر من از این روایت جالبه بر من از طریق شیعه سه تاست یکیش اینه روایت در تهذیب جلد 7 صفحه 416 باب 36 حدیث 36 یحرم لأنه روا یا رویا عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال محاش النساء علی امتی حرام تعبیر حرامونه که نفس در حرمت ما هو مع سلامت سنده محمول على شدت الكراهه جمعا بينه و بين صحيح ابي يعفور الداله على الجواب صريحا حرمت گوی و کراهت مقدس اسلام شد. حالا محاش و نساء محاش کما جمع و محشه و هو دوبار ما هو يقال ايضا بالسين المهمله محسه كنية بالمحاش عن الادبار كما كنية بالحشوش عن مواضع القائد عن مواضع القائد فان اصلها الحش وهو الكنيف يقال فرضته معنای لغوی این کلمه از نهای ابن عسير نقل میکنه محشه اسم مکان محل الحش حش یعنی آیت البته فرموده حش معنی لغویش آیت محشه یعنی تواله اما این کلمه رو میگه عرب بر بستان هم اطلاق میکرده بر باق بستان حالا بچه اینجور ذکر مونه که عربا اون زمان توالت نداشتن توی باقی مستان ها بوده کما خنیه بالخشوش ان مواضع القائد میگه این کنایه از ادبار جمع دوبر اونجوری که کنایه از موضع قائد هم آورده شده فإن اصلها اصل محشه، یعنی معنی لغویش به اصل خشوش، محشه یا خشوش. الحش به فتح ها مهمله و هو کنیف، کنیف بیت الخلا. و اصله البستان، یه اصل جوری محشین توضیح دادن یعنی مورد اولیه استعمالش، نه معنی لغویش. معنی لغویش همون توالد، منطقه اول مورد استعمالش بستان بوده، چون دوتا اصل شد، اصلش کنیفه یا اصلش بستان است. اصلش کنیفه، اول مورد استعمالش بستان. لأنهم كانوا كثيرا ما يتقبطون في البساطين. بله؟ اصل هش و خوبه گفتیم اصل ها الهش، هش هم کنیف بود، باز اصل هش چیه؟ یعنی کنیف بستانه، یعنی اول موردی که کلمه به کار رفت بستان. حضا فی نهایت ابن اصل میشه علم منقول، میشه منقول. اصل هش بستانه یا اصل کنیف برکنون برگوید مانه نداره، چون هش منای کنیف بر بستان اطلاق میشده، پس کنیف به بستان گفته میشده، به بستان گفته میشده یا هش. ولا یجوز العزل عن الحره بغیر شرط، بحث دیگه بحث عزل و جلوگیری از وقوع نطفه در رحم آیا جایزه یا نه. وجوهی که ممکنه مستند باشه برای من باید رسیدگی بشه، چون من دلیل میخواد، جواز دلیل نمیخواد، جواز مطابق اصل. وجوهی ممکنه برای من و عدم جواز عزل به اصطلاح ذکر بشه چی هست؟ سه وجه در مجموع ذکر شده. یکی اینکه این منافات داره با حکمت نکاح، غرض از نکاح تکفیر نسل، این منافات داره بود. خواهی که جواب روشن، حالا یکی نمیخواد نسلش بمونه رو زن، واجب که نیست تکفیر نسل، این دلیل نمیتونه حرمت عزل ثابت کنه، نهایتش کراهت ثابت کنه نه حرمت.
بله؟ یعنی همین استیلاد واقعا به جایی که این گفتن وحی و روی رو بگیم
قرض از نکاح که میگیم برخره قرض از ازدواج، را قرض نهایی، قرض مهم، درشت، حکمت اصلی بقاء نفس شخص. بله؟ حکمت تشریع نکاح، حکمت که میگیم حکمت تشریع نکاح، این یک دلیل خوب جواب شوشنه. دلیل دوم که ذکر شده جایز نباشه عزم، چون منافات داره با استمتاع زوجه، از باب تضییع حق زوجه جایز نباشه. اینم جوابش روشنه، حقی که زوجه بر زوج داره حق قسمه که اواخر کتاب نکاح بحث میشه، هر چهار شب یک شب مرد باید پیش زن خودش باشه. بله؟ هر چهار شب اجازه بید الان تا تموم شد. هر چهار شب یک شب باید پیش زنش باشه، هر چهار ماه یک بار هم باید مجامعت کنه، این واجبشه. تو چهار شب یک شب بودن بعد اونجا باشه حالا بخوابه. مجامعت هر چهار ماه یک بار واجبه، اونم درش قدر واجب از نظر همه فقط تحقق مجامعت، نه انزال منی. لذا پس اینم نمیتونه دلیل باشه که جلوگیری از وقوع نطفه تضییع حق زوجه است. حق زوجه منحصره در حق قسمه که چهار شب یک شبه. زمگن اگر کسی چهار تا زن داشته باشه دیگه هر شب اسیره. حالا بحثش معدن مطرح. و حق مجامعت هم چهار ماه یک باره، اون مجامعت هم در اون حد بحث انزال واجب نیست در اونجا، از حقوق زوجه نیست مسلم. پس این امتونه دلیل حرمت عزل باشه. این دلیل هم ناتمام میمونه روایات تعبد. آیا روایت داریم که بتونه اینو اثبات کنه؟ اونای قائل به حرمت عزلن مستند عمده شون روایاته. عبارت دونید؟ البته خود روایات هم که عزل رو ممنوع میکنه استثناء کرده دو مورد رو، بلکه سه مورد رو. یکی زوجه متعه را، اگر زوجه متعه از جائز. یکی عمه را، مولال عمه از بکنه اون جائز. یکم زوجه دائمه اگر اندن عقد شرط کرده باشه زوج علیه زوجه، که این نمیخواد از اون نسلی بمونه. اگر شرط کرده باشه باز منعی نیست. در این صورت بحث در زوجه دائمه ایست که شرط هم نکرده باشه بود. اما اگر شرط کردی یا شرط نکردی ولی اون موقع خود زوجه اعلان رضایت کن، باز قائلا به جواز همه. بله ولی کسی قائل نیست. اگر بگیم ما جمع، این هم حرف خوبیه که بر فرض از اون باب بخوایم ثابت کنیم انزال رو هم که واجب بدونه، این همون هر چهار ماه یک بار باشه. ولا یجوز العزل عن الفره به غیر شرطن، اگر زوجه فره، اگر عمه مولا یا زوجه عمه، این هم دقت بکنید، زوجه زید عمه عمر، باز از جایزه. جایز نیست از قره به غیر شرط ذالکه حال العهد. اگر شرط نکردی از برام حال العهد و ضمن عقد نکاح جایز نیست. پس قهرن اگر زوجه نیست، اگر عمه یا زوجه هست ولی عمه یا زوجه موقت هست، اینم بعد میگه اضافه میکنه، اون موارد جایزه. اگر زوجه خرد شرط کرده جایزه. اما دلیل دیگه، دلیل رو به نحوه از کردیم سه هم: حکمت نکاح، استمتاع زوجه، روایات. اون دوتای اول قابلیت نداشت اثبات کنه، خب برو میمونه روایات. لمنافاتهی لحکمت نکاح، از منافات داره با حکمت نکاح که استیلال باشه. فیکون و منافیان لگر از اشاره. خب جواب این که روشن، این دلیل اول و جوابش هم واضح. ول اشهر و ان کراهت، اشهر کراهته، یعنی از جایزه ولی مکروه. دلیل لصحیحه محمد ابن مسلم ان احدهما، امام باقر یا امام صادق سلام الله علیهما، انه سأله عن الاصل، راوی سوال کرد از امام راجع به اصل، فقال اما الامه فلا بحثا، اگر امه، این امه شامل دو مورد میشه، امه مولا و امهی که شوهر داره، امه زیده اما شوهرش امره، مانعی نداره، اونجا جایز عزل مولا و عزل زوجه او جایزه. اما حره، اگر زوجه حره فا اینی اکره و ذالکه، نمی پسندم ای که نفس در کراهته. الا خود امام فرموده الا ان یشترت علیها، مگر اینکه شرط بشود علیه زوجه یا یشترت زوج علی زوجه حین یتزوجها هنگام عقد نکاح. بر کراهت که امام فرمود اکره و ظاهرتون فی المرجوح الذی لا یمنع من النقیض، کراهت اصطلاحی، بلکه حقیقت در همینه، فلا تصلح حجتا للمنع، این صلاحیت نداره دلیل برای منع باشه. خب اونا اینو دلیل برای منع میگیرن، چجور اینو دلیل برای منع میگیرن؟ اونا هم حرف دارن. خب دقت کنید، یک سری روایات داریم برای عزل کفاره تعیین کرده، اگر عزل کنی باید 10 دینار 10 مثقال طلا بدی به زوجه. اون روایات وقتی زمینه بشه به اینجا، این کراهت میشه کراهت لغوی نه کراهت اصطلاحی. نمیپسندم و حرمتم صادق. این حقیقتون ایشون که فرمود ظاهرتون فی المرجوح الذی لا یمنع من النقیض، این کراهت اصطلاحی، کراهت لغوی یعنی منفور داشتن، نپسندیدن، من نفرت دارم از این، چون حرامه، شما کفاره بدی. کفاره وقتی میاد ظهور داره در این که عمل جایز نبوده، کفاره باید بدی. خب اینو جواب میدن، استدلال اونا جواب اینه که اثبات کفاره اهم از حرمت عمله، بعض از اعمال مکروه هم کفاره داره. از صلاحیت ندارد به عنوان حجت برای من و حرمت از جهت اطلاق اون کراهت و تحریم در بعض مواردش. فإن ذلک این اطلاق علی وجه المجاز، اگر کراهت میگن به حرمت اراده میکنن مجاز و علی تقدیر الحقیقت، اگرم بگید کراهت مجمل مفهومی است، نمیدونیم آیا مراد کراهت اصطلاحیه، همین اینجا اومد، کراهت لغوی منفور داشتن، منفور داشتن میتونه بر حرمت تطبیق بشه. خب روایت میشه مجمل مفهومی ساقط میشه، نه دلیل بر کراهت نه دلیل بر حرمت، مرجع میشه اصل، اصل جواز و علا تقدیر حقیقت بودن کراهت در حرمت، کراهت هم بر حرمت اطلاق بشه حقیقتا هم بر کراهت اصطلاحی حقیقتا، میشه مشترک، دلیل رو مجمل میکنه ساقط میشه، مرجع اصل عملی میشه جواز. پس اشتراک اون کراهت مانع از دلالت تحریم است، دلالت بر تحریم، یعنی میشه مجمل. پس رجوع میشود بعد از اجمال نص به اصل اباحه که اصل اولیه است، اصل براءت. فرق اینه که اینا متباینه اینه، دوران ام بین کراهت اصطلاحی و حرمت میشه دوران ام بین متباینه این، دلیل مجمل بین متباینه این ساقطه، یک مرتب بین اقل و اکثر احض و اقل میکنیم اکثر در اکثر ساقطش میکنیم، شوهی مفهومیه داره بین اقل و اکثر، شبهه مفهومیه دایر بین متباینه مسقط دلیله. اگر این دوران تو خاص بود به عام من سرایت میکرد، عام رم ساقط میکرد، اونو به اونجا اشتباه نکنید، یه الان تو خود دلیله وقتی عام مخواست مفرند. و حیث و یحکمو به تحریم، میگه اگر قائل به حرمت باشیم واجب 10 دینار کفاره، اگر قائل به کراهت باشیم کفاره میشه مستحب. و و حیث یحکم به تحریم فتجب دیت النطفه لها. از این روایات اینایی نیست که فقط اینجا ذکر شد، در بعض روایات تعبیر اینه که عزل قتل خفی ولده. این تعبیر تعبیریه که میتونه فرمت اثبات کنه، این هم یه جور قتله. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق هم شاملش بشه او وقت. اینا بسی ظرافت هایی داره، خیلی باید دقیقم. عمده اینه که روایت سند نداره، روایت مرمون شهید تو مسالک میاره و همون آدرسی گفتیم یک صفحه بعدشه، آدرسی برای بحث قبلی گفتیم. روایتی داره که از قتل خفی ولده، قتل خفی، وقت این رو زمینه کنید به لا تقتل اولادکم خشیت املا، قطعا مثبت حرمت میشه. یعنی لا تقتلو دیگه شامل لا تعزلو هم میشه، به حکومت به توسعه. اگر عزل به تعبد شرعی قتل شد، لا تقتلو شامل لا تعزلو هم میشه از باب حکومت. مثلا روایت مشکل سندی داره.
وجوب دیارشون تفریح کردن بر پشت این تحریم، حالی که اینجور تحریم اهم از وجوبه، گاهی میشه که امیر حرامت مکرور اما دیارش کازه
نه کجا داره میشه؟
حتما باید
بله، اگر عمل حرام بود یا واجب بود ترک شد، موارد حکم الزامی، موارد حکم الزامی زیر پا گذاشته بشه، اونجاها کفاره واجبه. روزه رمضان رو نگیر، کفاره واجب. میگه دیه رو باید به کی بدین؟ دیه مال مرعه، مال زوجه است. تجب و دیه کن نطفل مرعه خاصتن، ایل مرعه خاصتن، کلمه خاصتن رو برای چی میاره؟ نگی این دیه بچمه و دیه بچه به ارث میرسه، خودم هم جزء ورثه‌ام، پس نصفش مال خودم. خود قاتلی، قاتل که ارث نمیبره. نظر خاصتن اشرت و دنانیر، ده دینار که هر دینار یک مثقال طلاست. از کردیم خود اون نطفه در لسان روایات ولد حساب شده، از قتل ولد حساب شده.
مگه میشه برای ولدی که از نطفه خارج نشده ها بگیم که این براش
تعبد شرعیه دیگه؟
شاید خود دو قبول باشه، دو برای باشه
براش احسایی نمی کنیم، برای خودش میگیم این مال ولد بود، دیه ولده، دیه ولد به کی به احس میرسن؟ به پدر مادرش، به جز ورثان. اگر یک بچه رو کسی بکشن، دیهش رو باید به کی بدیم؟ پدر مادرش. این دیه، دیه نطفه، نطفه به منزله ولد، باید به ارث برسه به پدر و مادر. پس این ده دینار، پنج دینارش مال خود پدر است. میگیم نه، پدر خودش قاتله، دیه رو همه رو میدیم به مادر. خواهد برادر اسم این برای بوده در مونه خواهد
آقای فنان،